بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که در فقه تربیت بعد از اینکه از مباحث امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک بخش مهم تعلیم و تربیت فارغ شدیم، میخواییم به وارد اصول و روش ها بشیم و قبل از آن مقدماتی که احیانا سابقم اینجا اونجا گفته شده برای دوستانی که جدید آمدن و برای یک تذکار برای دیگر دوستان مرور میکنیم. دیروز یک مقدمه در مقدمه اول بود که راجع به همون اصطلاح فقه مضاف و نمیدونم این بحثا بود که ملاحظه کردیم. مقدمه دومم به این پرداختیم که حالا نوپردازی تو فقه به عنوان حالا فقه نو، فقه معاصر و امثال اینها، این نو آوری ها و نوهای در فقه و مستحدثات در فقه این چند نوعه که دیروز اشاره شد، حالا به یه بیان دیگه اون را عرض میکنم. مطلب نو وقتی که نو وقتی میخواد در فقه بیاد از لحاظ موضوع این چند قسمه که عرض میکنم. یه قسم اولش اینه که موضوعات و مسائل جدیدی که میاد در فقه، این چیزی بود که دیروز در مقدمه دوم بهش پرداختیم. این دارای طیفیه و اقسامیه. یه قسم اینه که یه تک مسئله‌ای در یه موضوعی پیدا شده تو ابواب موجود فقه هم نمی گنجه، جدا آخر رساله میارند و یه بحثی مقاله می نویسند، بحثی می کنند و آخر رساله هم ذکر میشه. یه مسئله تازه‌ای تو زندگی بشر پیدا شده، حجم بالایی نداره و یه تحقیقی میخواد انجام میشد و میاد به عنوان یک مسئله جدایی از این ابواب میاد. این یه نوع که فرض کنید که یه مسئله بانکی یا بیمهی پیدا شده ولی هنوز این پیچیدگی ها و تنوع نداره، یه مسئله پیدا شده اونم توی این ابواب موجود هم مثلا نمیگنجه، فرض میگیریم به عنوان یه تک مسئله مستحدثه میاد اونجا. این یه نوع، این مسئلتون مستحدثه. یه درجه بالاتر و شق دوم این اینه که نه، این مسائل مستحدثه‌ای که پیدا شده یک مجموعه ایست که با یک باب و کتاب از کتب موجود فقهی ارتباط داره. خب این هم یه نوعه، این هم در واقع میاد مجموعه مسائل مستحدثه، فقه نوع، مسائل جدیده، ولی توی یه جایی میگنجه از این کتاب‌های موجود. مثلا بحث حالا قبله در کرات دیگه و چیزای دیگه، یه مجموعه مسائلی پیدا کرده و کتاب الصلات هم هست، قبله هم داره، یه فصلی اونجا میذاره راجع به این بحث ها. یا یه بحث هایی در اجاره پیدا شده که اجاره هایی از نوع جدیده که دوره قبل نبوده ولی ما کتاب الاجاره داریم، همونجا یه فصلش درست میکنه به این بحث های جدید میپردازه که اینجا هم مسائل مستحدثه است، اما جای معینی میتواند در طبقه بندی موجود فقه پیدا بکنه، اینجا هم درج میشه در اونجا. و البته این کار همین الان خیلی همین قسم دوم باید کار بشه، برای اینکه تقریبا تو همه این کتب موجود ما مسائل مستحدثه فراوانی داره که با این کتاب ها ارتباط داره و باید در اونا دمج و درج بشه. خود همین مکاسب بی مثلا، خیارات همینطوره. الان هم یه گروهی هم همین یکی دو ماه دارن کار میکنن زیر نظر آقای شب زنده دار، مثلا راجع به مکاسب که مسائل جدیدی که میتونه تو مکاسب جا بگیره، توی بی و خیارات جا بگیره، اینو دارن کار میکنن. الان مقدماتش رو انجام دادن و یه سه چهار ماهی دارن کار میکنن، الان یکی دو ماه جدیدتر دارن پیش میرن. خب میگم اینم این نوع دومه که اینجا دیگه تک مسئله مستحدثه یه استطرادی آخر رساله یا اینجوری نیست، نه، یه مجموعه است و مجموعه هم جا داره تو این کتاب‌های موجود. اینم نوع دومه. نوع سوم اینه که نه، یه مجموعه مسائلی پیدا شده که هم از مشخصاتش اینه، اولا اینا مجموعه است، حجم داره، ثانیاً این حجم پیرامون یه موضوع واحدی شکل گرفته، میتونه شکل بگیره، و سوم اینکه این حجم انباشته پیرامونی موضوع از سوالات و مسائل عرض شود که در طبقه بندی رایج و کتابهای موجود جا نمیگیره. یعنی ما یه عنوان کتابی از این 50 و چند 60 کتاب موجود نداریم که به اون جواب بده. این میشه قسم سوم. که در این قسم سوم وقت ما باید تأسیس کتاب جدید فقهی بکنیم، کتاب جدید فقهی. حالا این مجموعه مسائلی که تو این کتاب قرار میگیره ممکنه بعضیش پراکنده تو فقه موجودم بوده، بعضیش نه تو فقه موجود نبوده، مسائل جدیدیه. بعضیش ممکنه مسائلم مسئله جدید نیست ولی توجه بهش الان جدیده. این انواعی داره که در اینجا میتونه قرار بگیره. این قسم سوم در واقع ما را میبره به سمت پایه‌ریزی کتاب‌های جدید فقه، کتاب‌های جدیدی در فقه. البته این کتاب بندی فقهی هم آیا یک مرزهای فلسفی مجزا دارند یا نه، اون بحث دیگه ای داره که ندارن هم به اون مرزها. خود این کتاب ها یه وجه و فلسفی داره که حالا اگه بخوایم وارد اون بشیم داستان خیلی طول میکشد و لازم نیست وارد بشیم، ولی مجموعه مسائلی با این دو سه تا ویژگی پیدا شده که میاد کتاب جدید را مطالبه میکنه و در گروه سوم قرار میگیره. که نظیر این الان میشه در واقع مثل همین تعلیم و تربیت ما دانست. تعلیم و تربیت ما عرصبت که از این قبیله. یعنی ما وقتی که دیدیم تعلیم و تربیت مسائلی وجود داره که این مسائل تک نیست، مجموعه است، و این مجموعه ای که حالا یا مستحدثه یا اینکه نه تو قدیم هم تو اخلاق یا پراکنده اینجا اونجا مورد توجه بوده. تو جلد اول ما آوردیم که مسائل فقه تربیت بخشش تو فقه استطرادن اومده، تو ابواب فقهی بعضیش تو اخلاق اومده، بعضیش هم جدیده تو دنیای امروز، هر سه نوعش هست. ولی این حجمی حجمیست که بالاست. از اون طرف هم یه کتاب معینی ما تو فقه نداریم که به این بپردازه، نمیشه اینو دمجش کرد تو یه جا یا دو جا یا ته جای فقه. ولذاست که این موضوع ظرفیت این پیدا میکنه که کتاب جدید فقهی به نام کتاب و تعلیم و تربیه تأسیس بشه. و از این البته این معنای این نیست که با ابواب دیگه ارتباط نداره. چرا؟ کتاب تعلیم و تربیت ما یه ربط هایی مثلا با اجتهاد و تقلید داره، یه ربط هایی با مکاسب محرمه داره، یه ربط هایی با کتاب و نکاح داره و البته داره، ولی در این حال هویت هویت مستقل و منافات ما این نداره که یه جایی از فقه هم داشته باشیم که اون اصلا باید بیاد تو تعلیم و تربیت قرار بگیره، کما این که ما امر معروف نهی از منکر رو تو منظومه فقه تربیت قرار میدیم. اینم از این مسئله. اینم یه مقدمه دومی بود که ما اینجا لازم بود عرض بکنیم. مقدمه سومی هم هست که خیلی کوتاه و اشاره وار عرض میکنم، وان این که این فقه‌های نو و معاصر و جدید یه نسبت جدی هم با فراورده‌های علمی و فناوری بشر داره. این روشنه. یعنی اصلا علم و فناوری بشر که پیش میره عملا یکی از عواملی است که فقه را هم پیش میبره. تو مقدمات اجتهاد و تقلید هم اینو گفتیم. یکی از عوامل پیشرفت فقه همون پیشرفت حوزه زندگی و معیشت بشره و همینطور پیشرفتی که در حوزه فناوری ها پیدا میشه و همینطور پیشرفتی که در حوزه دانشی و دانشی بشر و معرفتی بشر پیدا میشه. این تحولاتی که در این حوزه های علمی فناوری و معیشتی بشر رخ میدهد پیشران فقه، فقه را پیش میبره. و راه رو باز میکنه برای عرضه سوالات جدید و دریافت پاسخها و رشد و تطور و توسعه فقه، که در اینجا فقه در واقع دنبال اون داره حرکت میکنه. البته این دنبال او داره حرکت میکنه معناش این نیست که به معنای کامل منفعله، نه، فقه در این حال فعاله، ولی در این حد از این که تحول در زندگی یه نوع پیشرانی نسبت فقه داره درسته. البته ما تمام تطور فقه را به این نمیدونیم، انواعی دیگری هم قائلیم که اینم رو گاهی تو اون جلسه ها گفتیم، اینجا حالا به اونم نمیخوایم بپردازیم، که به خاطر اونها نمیگیم فقه منفعل همیشه پشت سر اونها داره حرکت میکنه، نه، فقه بالقوه میتواند پیشرو هم باشه، ولی این حد از تبعیت از تحول زندگی در فقه قطعا وجود داره و در تاریخ فقه هم مشهوده. این یک واقعیته. اون وقت بر اساس این فقه از شود که برای تطور فقه و فقهای معاصر و تأسیس چه مسئله، چه باب و بخش، چه کتاب، در مورد طیفی که گفتیم مسئله نو، یک بخش و باب نو یا کتاب نو، در اون سه طیفی که گفتیم، در همه اینها به نوعی فقه را با علوم میشه در مقایسه و تناظر قرار داد و این را منشأ یک از شود که توجهاتی برای پیشبرد فقه قرار داد و بیش از هر چیزی ارتباط اینا با علوم انسانی و اجتماعی است، چون علوم انسانی و اجتماعی سر و کارش با زندگی بشر و به خصوص اون بخش‌های اختیاری بشره، و به این دلیل که فقه هم به اون بخش‌های زندگی بشر و بخش اختیاری رفتار و زندگی بشر ارتباط داره، فقه با علوم انسانی ارتباطش خیلی قوی میشه. بنابراین دو تا مطلب رو اینجا عرض کردیم، یکی این که اصولاً تطور در دانش و فناوری و علوم و معیشت بشر پیشران تطور فقه و توسعه فقه، این یک. دو این که این مقوله در علوم انسانی اجتماعی برجسته‌تر و بیشتره و ارتباط فقه با علوم انسانی اجتماعی ارتباط خیلی برجسته و نمایانیه. دلیلش اینه که علوم انسانی هم به علوم انسانی اجتماعی به زندگی بشر که عمده اون هم اختیاری است، حالا به در یک طیفی از اختیاریت ارتباط برقرار میکنه، فقه هم اینطور. به عبارت دیگه علوم انسانی اجتماعی در واقع بحث میکنه از انسان و شخصیت انسان و رفتارها و کارکردهای انسان در ابعاد اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و سیاسی و امثال اینها. لااقل در اون جایی که علوم انسانی به حوزه رفتارها و کارکردهای رفتاری و شخصیتی اختیاری انسان میپردازه، فوری متصل میشه به فقه، چون داره تحلیل میکنه و بحث میکنه راجع به حداقل یه حوزه های از شخصیت و رفتار و کرداری که حالت اختیاری داره، اون رو میخواد بشناسه و حتی جهت بده، چون حالا علم فقط هم شناخت نیست، جهت هم میده. به همین دلیل تو این حوزه اون وقت با فقه ارتباط برقرار میکنه، چون فقه هم کارش، یه کار عمده فقه در واقع تعیین حکم هست برای رفتارهای اختیاری در اون طیف وسیعی که ما تو اون جلد اول هم گفتیم. هم رفتارها رو خیلی تعمیم میدیم ما و میگیم هم شامل رفتارهای درونی و بیرونی میشه و هم اون اختیاریت را خیلی تعمیم میدیم، اختیاریت به یه معنای فلسفی خیلی موسع. فقه با این شمول، از اون طرف هم علوم انسانی اجتماعی در این دامنه شخصیت و رفتار و کردار ورود میکنه. وقت اینجاییست که در واقع تو یک قلمروی موضوعی واحد هر دو حضور پیدا میکنه. علوم انسانی اجتماعی میخواد تحلیل بکنه، به عمقش برسه و احیاناً به احیانا نه به عمقش برسه و بعد ارتباط این افعال و نتایجش رو مشخص بکنه و نهایتا اون وقت از دلش یک توصیه هم میتونه بیاد بیرون. خب فقه هم رو همه اینا داره توصیه داره، اینجاست که با اون اتصال برقرار میکنه. این هم یه مطلب که یه وجود داره. البته این هم از اون ایده های ماست که همینجوری متوقف مونده، ولی خیلی کاراش انجام شده. البته با اون یک جلدی راجع به فقه و علوم انسانی و اجتماعی و تقریبا الگوهاش تو همون جلد اول فقه تربیتی ارائه شده، ولی وقتی بخواد اون کلان سازی بشه و بیا تو رابطه فقه با کل علوم انسانی و اجتماعی، اون بحث باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. مباحثات زیادی هم انجام دادیم، به خود کارهایی هم را یکی از دوستان رو انجام داده، ولی نشد که نهاییش بکنیم. اینم مقدمه میخوام بگم این ارتباط در یه با علوم و فناوری ها و معیشت وسیع و فقه همیشه در تأثیر اونها توسعه پیدا میکنه، اما در علوم انسانی اجتماعی ارتباط اوثقه و بیشتره و علوم انسانی اجتماعی هم بدون این که یک فقه متناظر دقیق داشته باشن نمیتونه اسلامی بشه. اینم یه نکته در این مقدمه. و همینجا به نکته دیگری هم باید بهش بپردازیم، اینه که این علوم انسانی اجتماعی وقتی که متناظر با فقه بشه، یه جاهایی عرض شود که این علوم انسانی فراتر از اون شقوق قبلی ارتباط با مجموعه ای از ابواب و کتب فقهی پیدا میکنه. این یه شکل جدیده. ببینید تو اون سه شکلی که ما سابق میگفتیم اینطور بود که تو علم، فناوری، علوم انسانی، علوم اجتماعی حرفی زده شده یه مسئله ایجاد میکنه، مسئلتون مستحدثه، وای نه مجموعه مسائل یه بابی تو ابواب موجود و کتابهای موجود ایجاد میکنه. سوم این بود که نه یه کتاب جدید ایجاد میکنه مثل فقه تعلیم و تربیت. و اما اینجا حالا با توجه به مقدمه یه شق چهارمی هم پیدا میکنیم. شق چهارم اینه که مثلا فقه اقتصاد غیر از فقه تربیت یا فقه مدیریته، اونا خودشون یه کتاب جدید فقهی میخوان. ولی وقتی میگیم فقه اقتصاد، شاید هم فقه سیاست، اون دیگه خود او یک چتری داره که چندین کتاب فقهی رو میتونه، کتابای موجود رو زیر سایه خودش بگیره و احیانا ابواب جدید و احیانا ممکنه کتاب جدید. ولی فقه اقتصاد که میگید این حالت مفهوم جنسی داره، یعنی فراتر از یک کتابه. فقه اقتصاد که میگید همین کتابای موجود، اجاره، نمیدونم بی، خیارات، چی هفتش ده تا از این کتابای موجود میاد زیر پر فقه اقتصاد. ولی زیاد یه مفاهیمی هم ما داریم تو این فقه های معاصر با طبقه بندی های جدید که دیگه یک فصلی از یک کتاب نیست، حتی یک کتاب جدید هم نیست، بلکه یه عنوان جنسیه که شامل چند کتاب میشه. بله، همش ما رو احکام تکلیفی خمسه داریم این جلو، همه اینا رو همون فقه بالمعنی الخاص الخاص متعیز. خاصیت این اینه که تو دنیای این قدیم اینقدر اینجور نبوده، ولی امروز اقتصاد یک بسته به هم پیوسته تلقی میشه. اون وقت دیدن اون حوزه علوم اقتصادی و با اون نگاه به فقه، بازگشته به فقه، یک قدرتی میده یا زمینه فراهم میکنه که این کتابها کنار هم قرار بگیره، منظومه بشه و برای اون نظام سازی اون وقت خیلی کمک میکنه. ممکنه، بله ممکنه که موضوع شناسی تغییر بده بکنه، حکم هم تغییر بکنه، بله اونا همه و تو نظام سازی اثر داره. بنابراین بعضی از این تناظر حوزه های علوم اجتماعی و انسانی با فقه گاهیه که یه مسئله درست میکنه، قبل گفتیم گاهی باب تو این ابواب کتب موجود ایجاد میکنه، گاهی کتاب باید ایجاد بشه مثل فقه تعلیم و تربیت، فقه مدیریت و امثال اینها، و گاهی هم هست که نه، اون هم مسئله درست میکنه، هم باب درست میکنه، هم احیانا یه کتابی هم با جدید متناسب با اونی که تو علوم اقتصادی یا سیاسی هست پای ریزی بشه، ولی فراتر از اون با ابواب و کتب موجود هم اتصال برقرار میکنه. بعضی از علوم انسانی اجتماعی اتصالش با فقه در یه دائره بسیار وسیعه، فراتر از حتی اینکه یه باب درست بکنه یا یه کتاب جدید، اونام داره و مزید بر اون با کتاب‌های دیگر موجود هم ارتباط برقرار میکنه. نه اینم را عرض بکنیم، این نکتم را من تأکید بکنم، ما هم که میگیم فقه برای علوم انسانی و اجتماعی باید فعال بشه، متناظر با اونها، خود را بازسازی بکنه و رشد بکنه، این را به معنی اسلامی سازی نمیگیریم. این یکی از شرایط لازم و مقدمات اسلامی شدن یک علمه. حالا اون اسلامی شدن علم هم خودش در 15 تا معنا داره دیگه، ولی هر راهی بخواد شما برید، فقه ناظر به اون حوزه علم را باید شما داشته باشید. اما نه، اون فقه الزاماً نمیشه همون علمه، ممکنه یه جایی هم بشه حالا با بعضی از معانی، ولی این شرط لازمه تو هر معنایی که شما بگید. بنابر بعضی معانی خود فقه اصلا جزئی از اون علم میتونه بشه، ولی بعضی از معانی مقدمش هست، ولی در هر صورت علی‌ای‌حالین این یه ضرورته. اینم یک مطلب که در این مقدمه این ابعاد دیگه رو باید بهش توجه کرد.
آره.
فرمایش درستیه دیگه. حالا عرض که درسته دیگه، حالا چی بگیم؟ مقدمه دیگری هم که اینجا باید بهش توجه کنیم، حالا اون بحث فقهه. ببینید، ما که تا به حال در این مقدمات از فقه سخن میگفتیم، مقصودمون هم اصطلاح خاص فقهه و عرض شود که از این دائره بیرون نرفتیم تا بحثایی که الان گفتیم. اما همه میدانیم که فقه را میشود در حقیقت به دو معنا چه کرد اشاره کرد در فقه، که دو معنای پایه، حالا معانی جمعی هم داره که بعد عرض میکنیم. یک معنای فقه همون است که تحصیل الحجه علی الحکم شرعی، تحصیل الحجه علی الحکم شرعی، این با یه قیدی دیگه هم آورده بودیم، این بهترین تعریفیه که تو 12 تا تعریف تو مقدمات اجتهاد ما گفتیم. این فقه ناظر به تحصیل الحجه علی الحکم شرعی لافعال المکلفین، این شاست که محور اصلیش همون فعل اختیاری مکلفه و احکام خمسه است. البته ما احکام وضعی هم داریم، حالا اون چجوری جای خودش. این فقه معنی خاصه که عمدتاً به احکام خمسه افعال اختیاری میپردازه و احیاناً یک بخشی از احکام وضعی که در شریعت وجود داره که اون احکام وضعی هم به یه شکل لازم ملزومی با احکام تکلیفی باید ارتباط برقرار بکنه، ولی اون هستی اصلیش اینه که فعل اختیاری میخواد یه حکم پیدا بکنه. این فقه. اما فقه به معنای دیگری ما داریم که دومی معنا هست، اون فهم روشمند و مجتهدانه گزاره‌های دینی است، اما از گزاره‌های تجویزی و فقهی یا گزاره‌های اخلاقی یا گزاره‌های کلامی و معارفی. اینا هم یه معنای دیگه فقهه. و از شود که به این معنای دوم اگر ما فقه رو معنا بکنیم، اون وقت از شود که کارهای کلامی، فلسفی، معارفی، اخلاقی، اینا همه میتونه فقه باشه، البته با قید اینکه روشمند و اجتهادی باشه. با قید اینکه روشمند و اجتهادی باشه. یعنی وقتی میخواد یه مسئله راجع به تحلیل حسادت انجام بده، یا راجع به توحید بحث بکنه، یا راجع به فلان معادله روانشناختی بحث بکنه، اینا با روش عمیق و اجتهادی و درست میره سراغ منابع دینی. این معنای دومه فقه، که در این معنا فقه فهم روشمند و اجتهادی است اولا، ثانیاً بر پایه و مراجعه و بر اساس مراجعه به منابع دینی است. حالا متونم فقط نمیگه، منابع دینی است. از این دو جهت مثل اون بحث قبلیه، اما از لحاظ سوم با اون فرق میکنه با معنای اول. اون محدودش موضوع افعال اختیاری و احکام بود، این نه دیگه، محدودش اون نیست، میتونه یه تحلیل باشه، فهم مسائل کلامی، معارفی، اخلاقی، هر چیزی باشه. و فقهی که ما الان میگیم فقه تعلیم و تربیت، مقصود معنای اوله. ما وقتی میگیم فقه اخلاق هم که به یه معنایی که ما داریم، یا فقه عقاید به معنایی که ما داریم، همش مقصودمون معنای اوله. البته در اینا یه معنای دوم هم قابل تطبیقه که اینا ان شاءالله هفته آینده عرض میکنیم.